بسم الله الرحمن الرحیم. ما برای ورود به مبحث حقوق، حقوق فرد، حقوق خانواده، حقوق اجتماع، حقوق دولت ملت، حقوق ملت دولت، باید از نگرش و منظر قرآن نسبت به انسان وارد قضیه و مسئله بشویم. از این جهت ساختار درونی و روحی انسان و نفسانی انسان رو با چند آیه مطرح کردیم. البته آیات قرآن بسیار زیاده و مجال ما اونقدر نیست که تمام آیات رو مطرح بکنیم، ولی همین که مثالهایی از قرآن آورده بشه شما متوجه میشید، به جاهای دیگر قرآن هم خودتون میتوانید مراجعه بکنید و گستردگی مسئله رو دریافت کنید. ما از این آیات شروع کردیم که نفس انسان رو و عقل انسان رو مطرح میکنه و قوه واهمه انسان را و زودبینی و دیربینی انسان را. انسان نقد را بیشتر میخواهد یا نسیه را؟ قوه عاقله نسیه را میطلبد، قوه واهمه نقد و زود را میطلبد. پس اگر ذات انسان، قوای انسان، عقل انسان در اختیار قوه واهمه قرار گرفت، یعنی زود طلب و زود بین شد و زود خواست، این تبدیل به شیطان می شود و می توان گفت که ابلیس است. که سوال کردم تفاوت شیطان با ابلیس، یعنی اون انسانی که رفتار و کنش او بر اساس هوای نفس است، این ذاتاً ابلیسه، یعنی این تبدیل شده به ابلیس، ولی کار او و عمل او شیطنت است. یعنی صفت او شیطان است و ساختار او، شاکله او ابلیس است. این تفاوته. تا اینجا رسیدیم. و اینکه قوه واهمه به زبان تکوین از خدا میخواهد که به او مهلت بدهد، فانذرنی، به من مهلت بده، الی یوم یبعثون، تا زمانی که انسانها، بشر برانگیخته میشود، یعنی قیامت، حیات بعد از مرگ، حیات مجدد، تا اون وقت به من مهلت بده. پس قوه واهمه چون یکی از نیازهای ذات انسان هست، برای تأمین مایحتاج مادی خودش، و قوه عاقله باید این واهمه رو در اختیار بگیرد، پس این واهمه الی یوم یبعثون مهلت داده شده. یعنی اگر خداوند بخواهد که انسان 100% تابع عاقل باشد و عقل او خطا نکند، باید واهمه را از او بگیره. این بدون قوه واهمه باشه، این که نمیشه. اگر ما بخواهیم که مثلا این خانه خطری او را تهدید نکنه، اصلا نباید کبریت هم توش بیاریم. دیگه چه برسه لوله کشی گاز و گاز پلوپزی و غذاپزی و اینا، وسایل برقی و اینا الان آتشدار هستن. ولی از همین آتش ها میبینید بیشترین فائده رو ما میبریم. چرا؟ چون کنترلش کرده، در اختیار ماست، از مسیر خودش هدایتش میکنیم و میبریمش. بنابراین به آتش مهلت داده شده تا قیامت، چون مفیده. به قوه واهمه مهلت داده شده تا قیامت، چون مفیده، باید باشه. اما اگر از مسیر خودش خارج شد، شیطانه. پس مهلت داده شده است. اون به زبان تکوین میگوید به من مهلت بده، اون خدا جواب میده قال فإنک من المنذرین، به تو مهلت داده شده هست، تو از مهلت داده شدگان هستی. تا که الى یوم الوقت المعلوم، تا اون زمانی و وقتی که معین شده، معلوم است، شناخته شده است. این زمان معلوم یعنی علمش پیش خدا هست، علمش میتواند پیش انسان هم باشه، انسان هم میتواند از نظام آفرینش وقت معلوم رو درک بکنه. یعنی نگاه به پدیده ها که بکنی ببینید هر کدام دارای یک وقتی هستند که بر اساس یک علم و آگاهی اون وقت فرا میرسد. مثلا شما یک دانه ای رو که در زمین میکارید، این دانه الى یوم الوقت المعلوم در زمین میماند و سبز میشه، تا اون زمان سبز نمیشه، ولی اون زمان مشخص. این بچه را که بفرستید مدرسه، اگر درس هایی که براش تعیین شده مرتب بخواند مشخصه و سالم هم بمونه، مریض نشه، حادثه اون رو تهدید نکنه، مشخصه که تا وقت معلومی که میدانیم که یه توی این مدرسه هست، ولی اینجا باید بره بیرون، میره یه مدرسه دیگه. پس تمام جریان‌های حیات روی کره خاکی و حتی در کرات دیگر و آسمان‌ها و زمین، اینها تابع یک وقت معلومند. این قوه واهمه اگر به سمت شیطنت رفت، اگر قوه عاقله رو اسیر خودش کرد، اگر نفس را دچار آرزوخواهی و آرزو طلبی کرد، امنیت، این شیطانه. اما تا که یک وقت معلوم این تمام میشه. این همیشگی نیست، این شیطنت جاودانه نیست. برای این انسان، برای این انسان خاص همیشگی نیست، ممکنه یه انسان دیگری پیدا بشه، یه طور دیگری عمل بکنه یا مثل او عمل بکنه، ولی اون انسان نیست دیگه. اون وقت معلومش به سر آمد، تمام شد. اما کلن قوه واهمه در همه انسان ها هست و تا یوم یبعثون هم مهلت داره. هر واهمه هم جدا جدا تا وقت معلوم، تا وقتی که دانسته شده است. چند مثال دیگه بزنم. من همیشه چون خیلی حساسه و خیلی مهمه، روی دروغ مثال میزنم و بعضی وقتا هم گفتم، شما از من شنیدید که دروغی که زودتر از 6 ماه روشن بشه نگید. یعنی اگه خیلی زرنگ باشیم و خیلی جوانه به کار رو بسنجیم، دروغمون بعد از 6 ماه آشکار میشه. پس دروغ نگیم. و این رو هم متذکر شدن که ممکنه ما فکر بکنیم بعد از 1 سال، 2 سال، 10 سال که دروغ ما رو نفهمیدن، اما این فکرم بکنیم که بعد از 6 ماه فهمیده، رو خود نیورده، نگفته به تو که تو دروغ گفتی، احترام تو قائل شده، نخواست آبرود بره. پس بدانیم که دروغ فاش شده. پس میبینی این قوه واهمه، این شیطان میتواند تا الى یوم الوقت المعلوم این دروغش رو حفظ بکنه که فاش نشه، آخرش فاش میشه، باز میشه از هم. پس هر چیزی اینطوریست که تابع شیطنت بشود. اما چه چیزی جاویدان است؟ در طرف مقابل الى یوم الوقت المعلوم نداره، اون جاویدانه، اون همیشگیست، اون پایداره، اون چیزهاییست که بشر بر اساس اون صفات همیشگی و پایدار
و ذاتی الهی عمل میکنه و در زمین میماند و در جهان میماند و تمام فرشتگان عالم و نیروها ساجد بر این صفتند. فَإِذَا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. وقتی که من او را از نظر جسمی مساوی و به صورت تمام و کمال در آوردم، این تمام اعضای بدن این مستوی است، عقلش سر جاشه، چشمش سر جاشه، دستش سر جاشه، پاش همینطور، همه چیز به حالت استواء و عدالت و کمال و تمام است و از روح خودم در او دمیدم، حالا دارای صفات من هست. ای فرشتگان در پیشگاه او به زمین افتید، تعظیم باشید، یعنی در اختیار او قرار بگیرید. این همیشه دیست آثار عدل، آثار عقل، آثار علم. شما یک پدیده علمی را که 2000 سال، 3000 سال پیش کشف کردن هنوز مورد استفاده بشره و تا آخر دنیا مورد استفاده بشره. تمام این فلزاتی که از معادن از طریق علم کشف کردن جاودانه است، همیشه نیست. پس راه شیطان راه نزدیک، پیش پا، سود زود و ناپایدار و تمام شدنی الی یوم الوقت المعلوم مشخصه و در برابرش راه هدایت الهی و صفات الهی و متجلی کردن صفات الهی در عمل توسط انسان، این پایدار و جاویدان است و تازه یکیست. من حالا وارد این مباحث نمیخوام بشم که ما که ایمان داریم به وحدانیت خدا و خدای واحد، و اگر همه این ایمان رو داشته باشیم به شکل تمام و کمال، یعنی همه ما، روحمان و ذاتمان تجلیگاه صفات جمال الهی باشد، همه یکی هستیم، همه یکی میشیم، همه یک راه رو طی میکنیم، همه یک هدف داریم، همه یک چیز را میخواهیم. اصلا اگر مکتب توحید این ثمر و نتیجه را نداشته باشد و این را به ما تفهیم نکند، مکتب توحید نیست، مکتب تفرقه است. حتی اگر فرض بگیریم که عالم خدای واحد ندارد، واقعا انبیا و رسولان و اولیا، اینهایی که مدعی هدایت بشر شدن، بهترین راه را به بشر نمودن، حتی اگر راه خیالی باشد که بشر معتقد و مؤمن به خدای واحد بشود و او را رب و پروردگار خودش بداند، در حالی که خیالی هم نیست و قضیه جدی است. اینها همه اختلافی که بین ما، بین جامعه، افراد جامعه و بین آحاد بشر هست، آیا نشانه این نیست که ما خدای واحد را نمی پرستیم و دوچار شرک شده ایم؟ چرا فکر نمی کنه؟ خدای واحد یعنی جامعه واحد، راه واحد، هدف واحد. خب این نیست، باید به وجود بیاد. اما این جاودانه است، این همیشه نیست. قال ربه به ما اقویتنی لأزینن لهم الارض و لأقوینهم اجمعین. شیطان با خدا به زبان تکوینی صحبت میکنه. من واقعا دلهوره دارم، اضطراب دارم از اینکه مثال بزنم، و بعد همه مون با هم دیگه و با اینجا و با نماز و با خدا و با همه چیز قهر بکنیم. زبان تکوینی شیطان است، یعنی قوه واهمه میگوید که باشه خداوندا، باشه، حالا که تو مرا گمراه کردی من هم زمین را به گونه ای آراسته می سازم که این انسان فریفته و شیفته آن بشود. و بعد از آن که شیفته زمین شد، تمام شیفتگی ما به زمینه، به خانه، به باغ، به ملک، به گل، به درخت، به زیبایی های ظاهری زمین، یعنی آنچه که روی زمین هست. من این زمین را برای اینها زینت میدهم که اینها شیفته و پریفته زمین باشند و بعد همه را گمراه میکنند. ولاقوینهم اجمعین. فایی که میگم مثال بیاییم تو خودمون ببینید چقدر اعمال ما نسبت به هدایت الهی واکنشی است و تابع فرمان قوه واهم است. یک کسی از ما غیبت میکنه، قوه عاقله چی میگه؟ خداوند چی میگه؟ میگه ببخش، بگذر، اصلاح کن. واهمه میگوید نه، از من غیبت کردی، به ما اقویتنی، این هم اینا، از من غیبت کردی، از تو غیبت میکنم، منم بلدم، حالا بذار یه جایی که پای آبرو در میون هست چنان حسابتو برسن که حذف کنی. اینه لعزینن، نه ببینید خود همین انسان است، زینت میدن، منم یه کاری میکنم. حالا بیاید این یک مثال، این مثال رو ببرید رو تمام واکنش ها و کنش های ما، تمام عکس العمل است در برابر رفتار دیگران. در حالی که انبیاء الهی و خداوند بر اساس هدایت خودشون میخواهند یک انسانی درست بکنند که انسان منطبق و در واقع متجلی کننده صفات پروردگار در وجود خودش باشه، و چون صفات پروردگار ذاتی و لایتغیر و خالد و همیشگیست، این انسان رفتارش ثابت و استوار و همیشگی خواهد بود. یعنی انسان 10 سال پیش و امروز و 100 سال آینده اگر زنده باشه و در طول تاریخ اگر حرفی نوشته باشه لایتغیره. این رو میخواد تربیت بکنه. مفهومید چه اعتمادی بین انسان ها به وجود می آید؟ این انسان 10 سال پیش اگر انسان الهی بوده، انسان امروز همونه، هیچی جوز نشده. انسان 50 سال دیگر هم اگر همین باشه که 10 سال پیش تا امروز آمده، همینه. صله رحمش ثابت، ببینید صله رحم ما ثابت نیست، تابع لعزینن لهم الارض ولعقوینهم اجمعینه. ما اومدیم خونه تو نیمدی؟ حالا ما هم نمیان. بله 10 تا تلفن زدم نزدی؟ ما هم نمیزنیم. این اقواعه، این تزیینه، یعنی نفس داره تزیین میکنه برای قوای دیگر، برای عقل، عقلی که میگوید نه تو تلفن بزن، تو برو، اینو عقل میگه تو برو. اما قوه واهمه میگه نه، یا این زینت دادنه، لعزینن، اما تو بری، آبرود میره، حیثیت تو رو از بین برده، 10 بار رفتی بی اعتنایی بهت کرده، نه ابدا. اما عقل خلاف این که میگه، میگه اگر نرفتیم اواسر محبت، پیوندهای اخوت و برادری و برابری از هم گسیخته میشه، نباید تابع اون باشی. تو ذاتاً با برادری و برابری و عدل ساخته شدی، خداوند عادل است، خداوند نعمتها را یکسان در اختیار همه قرار داده. تو نمیتوانی. این را عقل هادی میگوید، اون را شیطانی که میگوید زینت میدهم و گمراه میکنم. وقتی چقدر قشنگ زینت میده؟ میاره اصلا عقلیش میکنه مطلب را. آه دوتا ماشین به هم میزن. چرا به هم زدن؟ برای اینکه اون یکی میخواسته از اون کنار رد شه، این راه نداده، به هم زدن. روی لج و لج بازی. این تزیین شیطان ها. راش ندیم؟ ها؟ اصلا خلاف شأن توه. میگه چه راننده بی عرضه ای بود؟ ما عظیمش راه داد. جلوش بگی؟ بوق هم بزن نایزاده. این تزیین شیطانه. این گمراهی شیطانه. این کار عقلی میکنه. بعد به هم میخوره. میاد پایین یقش رو میگیره. اگه نزنم این باورش میاد. باید کتک رو بخوره حسابی. این تزیین شیطانه. عقل چی میگه؟ عقل میگه اصفاری. تو بزرگی مکان. تو جانشین خدایی. خدا اینها همه گناه رو از بشر میبینه. هیچی نمیگه. باشه بازم زندگی کنی. بری. کارتون ندارم. اگر تو خلیفت اللهی، اگر قوه واهمه، اگر شیطان عمل تو را برای تو مزین نمی سازد و تو را گمراه نمی کند، جور قسم می خوره. لام لام سوگنده. لعوزینن و لعقوینن. سوگند که چنین می کنن. بذار بره اونجا بگه چقدر ساده بوده. کلا سرش گذاشته. نفهم. خدا که فهمی که تو چرا بخشیدی؟ اما یه عده‌ای هستند که من پسشون ور نمیام. الا عبادک منهم المخلصین. مگر آن بندگانی از تو که خودشون رو پاک و خالص کردن برای تو. خیلی واقعا وادی زیبا و قشنگیست. من لغات دیگری نمیتوانم بگویم که این انسان اگر وادیه، وارد وادی خلیفت اللهی شد و تجلیگاه، یعنی بروز بده، تجلیگاه، تجلیگاه صفات رحمان شد، چقدر عظمت پیدا میکنه. جز لغت زیبا و قشنگ نمیتوانم به کار ببرم. بیاین تجربه بکنیم. ببینید انسان چی میشه و چقدر دوستدار و طرفدار پیدا میکنه. حتی آدم های بد هم دوستدارش میشن. به همین جهت قوه واهمه میگوید اون ذاتی که خودش را پاک کرده، مخلص شده است برای تو و از مخلصی به مخلصی رسیده، یعنی پاکیزه شده هست دیگه، پاکیزه شده است. حالا مثلا مثال بزنم به یک دانه گیاهی، برنج، عدس، گندم، اینها ممکنه ریگ داشته باشه. بله، شما قبل از پختن میشینید شروع بکنید ریگش رو جدا بکنید. شما مخلصید، یعنی داری پاکش میکنید. اون برنج وقتی به دست آمد و گذاشتیدش کنار و گفتید دیگه ریگ نداره، میشه مخلص. انسان وقتی داره کوشش میکنه که صفات بد را از خودش دور بکنه، قوه واهمه را در جایی که ضرورت نداره که دستور بده نگذاره دستور بده، این انسان مخلصه، داره خودش رو پاک میکنه و وقتی به اوج پاکی رسید میشود مخلص. از اینجا شیطان میگوید مخلص را من پسش بر نمیام، یعنی کسی که به اوج کمال رسیده باشه. و الا در بین راه انسان ممکنه فریب بخوره. از این جهت نیاز به هدایت انبیا داره، نیاز به قرآن داره، نیاز به هادی و راهنما داره، نیاز به انسانهای مخلصی دارد که اونها پیشگام باشند و حرکت بکنند و این دنبال اونها حرکت بکنند و اونها را قبول داشته باشه. اونم یک مسئله دیگری است. در طول تاریخ بشر بسیار به ندرت اتفاق افتاده است که انسانها پیشوایان و انبیاء الهی و رسولان را در بس بپذیرند که این که الان به اخلاص رسیده، این رسول الهی که مخلص است، این رو من تابعش بشم. و قرآن دستور میده اطیع الله و اطیع الرسول، دستور میده.
حالا هذا صراط علی مستقیم،
خدا میگوید که بله، این بنده ای که مخلص شده تو اون راهی افتاده است که به من منتهی میشود و راه مستقیم است، راه کج نیست.
ان عبادی لیس لک علیهم سلطانون،
ای شیطان، اونهایی که بندگان من هستن تو نمیتوانی بر آنها سلطه جویی کنی، غلبه بر آنها نداری، این مشخصه. با ما در حرف میزنه، یعنی اگر در یک رفتاری، یک عملی، یک گفتاری کاری کردیم که حاکی از سلطه قوه واهمه بر قوه عاقله ما باشد، یعنی ما بنده خدا نبودیم. خداوند مستقیم میگوید که ای شیطان، ای قوه واهمه، بندگان من را نمیتوانی برشون غلبه بکنی.
الا من اتبعک من الغاوین،
مگر اون کسانی که از گمراهانند و پیرو تو هستند، از تو پیروی میکنند و گمراهند. این آیات که دنباله آیات سوره هجر بود، از آیه 26 تا آیه 42 در سوره هجر، چند آیش از هفته قبل ماند. آیات امروز در سوره نساء است، از آیه 118 است تا 125 که فکر نکنم به تمامش برسیم، یکی دو تا رو آیه رو معنا می کنم. ببینید، من فقط معنا می کنم، فقط معنا، این لغت رو معنا می کنم، تا اینکه این انسانی که می خواهد به حقوق خودش برسه، اول ترکیب خودش رو بشناسه که درگیر چه مسائل درونی تو خودش هست. لعنه الله و قال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، خداوند این شیطان رو مطرودش کرد، یعنی قوه واهمه ای که سر خود کار بکند و قوه عاقله را له بکند و به او راه ندهد که او تصمیم بگیرد و او را اسیر خودش بکنه. همین مثال هایی که براتون زدن، همین مثال ها، خیلی مثال دارم، ولی میترسم ناراحت بشید، بعدتون بیاد، خودتون دیگه برید و گردش بکنید، این تبعیت واهمه از عاقله رو ببینید که چقدر در زندگی ما گسترش وسیع داره. تمام کارهامون تقریبا همینطوریست. خداوند این قوه واهمه، این شیطان را مطرود میکنه، میگه بره کناری، این به درد نمیخوره. لعنه الله، خداوند او را لعنت کرده است، یعنی تردش کرده، کنارش گذاشته. اما او متنبه نمیشه، خوب دقت بکنید، متنبه نمیشود که خدا او را لعنت کرده، هنوز داره به راه خودش ادامه میده، هنوز داره کارهای قبلی خودش را انجام میده، هنوز داره بر کارهای بد و خلاف عقل و خلاف مصلحت خودش دلیل میاره. شما چرا غیبت کردید؟ چرا دروغ گفتید؟ ببینید، اینجا لازم بود، اگر من این رو نمی گفتم اونطوری می شد، یا اگر این غیبت رو نمی کردم اونطوری می شد. تازه فکر کنم حدیث هم داشته باشیم، پیامبر گفته که از کسانی که بدن می تونید غیبت بکنید، یا آدم بدید ازش غیبت کنید، دلیل می آره. نفهمیده که ملعون شده، طرد شده، کنارش گذاشته خدا. تازه مدعی است،
میگه خیلی خوب، حالا من از بندگان تو یه عده نصیب من میشن،
هم بیرون هم درون. یکی از بندگان خدا عقل است.
بله؟ آخه این مجموعه چشم و دست و پا و اینها که ما رو درست کرده و ما شدیم عبد، که جز جزش هم عبده، یعنی این بینی هم جزء عبده، چشم هم جزء عبده، گوش هم جزء عبده، دست و پا هم جزء عبده، اینا هم بس عبادن.
بله؟ عباد الرحمن.
همینا
وقتی تکمیل هم شد عباده. خب قوه واهمه هم درون انسان میتواند این عباد را یکی یکی اسیر خودش بکنه. میگه منم یه سهمی از اینا میبرم، کوشش خودم رو میکنم، یه عده‌ای تابع من میشن، این سهم تعیین شده و مفروض من هست.
و لأذلنهم،
نام با لام ها لام قسمه ها، و آنها را حتما گمراه خواهم کرد.
ولا امنینهم،
و آنها را به آرزو میافکنم. ببین قوه واهمه چه کار میکنه، شیطان چه کار میکنه، و تمام انحرافات بشر از آرزو گرایی است.
من امروز میبینم همسایه‌مون مثلا اتومبیل فلان داره، سال دیگه اتومبیل فلان عوض شد، مدلش چقدر رشد کرد.
باید بفهمیم چه کار کرده.
آقا شما چه کار کردی؟ چه کار میکنی؟
بنده هیچی، یه جنسی از خارج وارد کردیم و احتکار کردیم. چه کار کردیم؟ گرون فروختیم، اینقدر سود بردیم.
خیلی راحت ها.
خب اینم میفته توی این کار، به آرزو، به آرزوی دست یافتن به وضعی که این داره. خیلی چیزا و کارهای ما آرزوییست و تمنا می کنیم.
یه ولعومنین نهام،
یعنی اونها رو به تمنا می اندازن،
برن دنبال آرزو.
چه آثاری داره آرزو؟ آرزو خواهی یعنی یه چیزهایی که بسیار دور دسته و تقریباً در فرصت نزدیک دست نیافتنیست، اونا رو انسان طلب میکنه. اولین اثرش غصه خوردن، و غصه خوردن موجب ایجاد یأس و ناامیدی در انسان میشه. شما با بعضی، حالا نمیگم اکثر، با بعضی از افراد جامعه برخورد میکنی، مثلا آقا چرا این کار نکرد؟ بهش کن، به درد نمیخوره. اینا یه عده پولا رو میخورن میبرن، اینا به ما که نمیرسید. چرا دو روز دوی دنبال این اون تمنا آرزو نرسید؟ بلش میکنه، بعد قصه میخوره، بعد طلبکار میشه، بعد میگه بی عدالتی هست، نمیدونم چه هست، فلان هست، فرد هست، سرور هست، توی خطا میفته و کار و تولید و استفاده از نعمتهای الهی که در اختیار اوست نار میذاره کنار. این کار کیه؟
کار قوه واهمه است،
کار این شیطانه. بعد میگوید ولآمرنهم وليبتكن آذان الانعام، وقتی که آنها را به آرزو افکندم اون وقت دستورم بهشون میدم. وقتی من بهشون دستور دادم اون وقت اونها گوش انعام را میبرند، گوش چارپایان را، انعام را میبرند. مفسران اونهاشون که خیلی خوب تفسیر کردن گفتن که چون یک حیواناتی رو مثل شتر، گاو، گوسفند اینها رو نذر بت‌ها میکردن و علامتش هم این بوده که وسط گوششون رو شکاف میدادن، و وقتی که این شتر یا گاو یا گوسفند گوشش رو میدیدن شکاف داره، میدانستن که این نذر بته، دیگه نباید اون شتر رو بار میزدن روش چون نذر بت بود، نباید ازش سواری میکشیدن چون نذر بت بود، نباید بکشنش چون نذر بت بود. این گوشش شکافت داشت. ولی حکمای ما در مبحث دیگری رفتن که خیلی واقعا زیباست. میگویند که این کسانی که در واقع قوه واهمه بر آنها غلبه کرده و تبدیل به شیطان شدند و در جامعه میگردند که افراد دیگری را که میگوید من نصیب مفروض دارم سوگند میخورد، یک عده ای از این بندگان تو ای خداوند نصیب منن، من گمراهشون میکنم و میتوانم این کارو بکنم و میکنم، داره قسم میخوره. این شیطان کیا رو پیدا میکنه؟ یه عده رو که فریب میده که اینها بروند، اینها بروند و گوش مردم نادان را ببرند. این گوش بریدن همون اصطلاحی است که در فارسی ما میگوییم، یعنی کلا سرش گذاشت، فریبش داد، از راه منحرفش کرد. فلا یبتکن آذان الانعام، اون وقت میرن سراغ مردم عقب افتاده نادان جاهل که مثل انعام. انعام مگه جای دیگه نمیگه قرآن؟ بله، در جای دیگر که میگوید اولائک کل انعام، بله، بلهم حسن، خود قرآن میگه اینا مثل چهارپایانه. اینجا میگه فلا یبتکن آذان الانعام، دنبال مردم جاهل میفتن، دنبال نادان ها میفتن، گوش اونها رو میبرن. چه قرآن زیبایی است. ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله، و من به آنها فرمان میدهم، دستور میدهم، اون وقت آنها خلقت الهی را تغییر میدهند. یعنی این فطرت الهی که باید فطرت صاف و پاک باشد و نباید تغییر بکنه و باید تمام صفات الهی را در خودش رشد بده و پرورش بده، این را تغییر میده. چه تغییر میده؟ خود ما. و السلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم.